بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین امری که مرحوم آخوند قدس سره الشریف در کتاب کفایه در مقدمات بحث و اصول مطرح می کنند، بحث مهم مشتق است که بعد از اینکه این بحث رو عنوان فرمودم وارد بحث مقاصد علم اصول شدند. در باب مشتق مرحوم آخوند ابتدا چند امر رو به عنوان مقدمه بیان فرمودن و بعد اقوال در مسئله و نظریه متقدمین و متأخرین رو و نظر شریف خودشون رو عنوان فرمودن و بعد در آخر هم اموری رو به عنوان تنبیهات بحث مشتق عنوان کردن که ظاهراً حدود 6 تنبیه بیان فرمودن. دیگران باز به همین منوال بحث مشتق رو عنوان کردن، منتها حالا یا از این مقدمات بعضی ها رو تداخل دادن یا از بحث تنبیه ها بعضی ها رو کم کردن یا تداخل دادن. علی عالم در کتاب کفایه مرحوم آخوند بحث مشتق رو به این شکل عنوان کردن که ابتدا اموری را به عنوان مقدمه بیان کردن و بعد اقوال رو مطرح فرمودن و بعد از اقوال مسئله تنبیهات مشتق رو عنوان فرمودن. قبل از این که امر اول رو بیان بکنیم، باز همونطوری که مرحوم آخوند فرمودن این نکته رو باید تذکر داد که در باب مشتق در دو مورد نزاعی وجود نداره. یک مورد اونجاییست که الان یک ذاتی بالفعل متلبس به مبدأ زی که ذاتی هست، اگر الان بالفعل متلبس بشود به مبدأ ضرب، خب الان بلا اشکال اگر گفتیم زیدون ضاربون، این استعمال استعمال حقیقی در این هیچ خلافی وجود نداره. کما این که اگر یک ذاتی در آینده متلبس به مبدأ بشود و ما الان بخواهیم مشتق را استعمال بکنیم، این هم بلا اشکال استعمالش استعمال مجازیه. زی دو روز دیگر میخواد لباس ضرب را بپوشه، دو روز دیگر میخواد متلبس به ضرب بشه، ما الان بگیم زیدون ضاربون، این هم بلا اشکال استعمالش استعمال مجازیه. پس محل خلاف کجاست؟ محل خلاف در یک مورد سومیه در موردی که یک ذاتی در گذشته متلبس بوده است به مبدأ، زید دو روز پیش متلبس بود به لباس زرد و بعدا این زرد از او منقضی شده و گذشته، که امروز میخواییم بگیم زیدون زاربون، زیدون زاربون رو الان در او اطلاق بکنیم، اراده کنیم که زید الان زاربه، در حالی که مبدأ از او منقضی شده. آیا نزاع در اینه؟ آیا استعمال مشتق در ذاتی که مبدأ از او منقضی شده این استعمال استعمال حقیقیه یا این استعمال استعمال مجازیه؟ خب اینجا عده‌ای گفتن که مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده، بنابر این نظر اینجایی که از این ذات مبدأ منقضی شده استعمال میشه مجاز. بعضی هم گفتن که مشتق برای اعم وضع شده. حالا این اعمی ها که بعدا انشاءالله در بین اقوال میهیم بیان میکنیم، بعضی هاشون از راه اشتراک لفظی قائلن، بعضی هاشون از راه اشتراک معنوی قائلن. میگن برای اعمه، هم استعمال مشتق در متلبس به مبدأ حقیقته، هم استعمال مشتق در من قضا عنه المبدأ حقیقته و هیچ فرقی بین این دوتا وجود نداره. این بیان محل نزاع. بعد از بیان محل نزاع باز یک مطلب رو که مرحوم آخوند این مطلب رو در کتاب کفایه عنوان نفرمودن، این رو باید بحث کنیم تا بعد بریم سراغ اون مطلبی که مرحوم آخوند به عنوان امر اول بیان فرمودن. و اون مطلب اینه، آیا نزاع در باب مشتق یک نزاع لغویه یا اینکه نزاع در باب مشتق یک نزاع عقلیه؟ اینه که ما اصولیین بحث میکنیم این همه بحث مفصل در باب مشتق، آیا این نزاع نزاع لغویه؟ میخواییم ببینیم که موضوع له مشتق چیه. نزاع لغوی علیکم السلام یعنی نزاع در دائره مفهوم مشتق، موضوع له مشتق. از نظر عوضی ببینیم آیا واضح و اهل لغت مشتق رو یک مفهوم زیدی براش قائلن. مفهوم زید یعنی بگیم مشتق را واضح وضع کرده برای خصوص متلبس به مبدأ، یا اینکه نه مشتق دارای یک مفهوم وسیعیه واضح مشتق را برای خصوص متلجز وضع نکرده، مشتق وضع شده برای اعم از متلبس و منفذی. این رو اون وقت اسمش رو میگذاریم نزاع لغوی. احتمال دوم این است که ما بگیم نزاع در باب مشتق یک نزاع عقلی. نزاع عقلی یعنی ببینیم آیا عقل تطبیق مشتق بر ذات را تجلیس میکنه، آیا یک ذاتی که قبلا دارای عرضی بود، دارای مبدعی بود به نام ذرد و حالا اون عرض از این ذات زائل شده و از بین رفته، آیا با این وجود عقل اطلاق و حمل مشتق را بر این ذات تجویز می کند یا نه؟ این همین است که عرض کردیم این عنوانه که آیا نزاع در باب مشتق یک نزاع لغویه یا نزاع عقلیه. این مسئله تا زمان مرحوم آخوند اصلا مطرح نبوده. تا زمان مرحوم آخوند خراسانی اصلا بلا اشکال این نزاع رو یک نزاع لغوی قرار دادن و لذا ملاحظه می فرمایید که این بحث مشتق رو در مبادی یا مقدمات علم و اصول مرحوم آخوند بیان کرده. و اگر این نزاع یک نزاع عقلی بود، جای طرح این نزاع در مقدمات علم و اصول معنا نداشت. باید مرحوم آخوند می آمد این نزاع رو در یک مباحث عقلیه علم و اصول مطرح می‌کرد. این مسئله که آیا این نزاع لغویه یا نزاع عقلی از زمان مرحوم محقق نائلی اعلی الله مقامه الشریف شروع شده. البته وقتی ما به کتاب تقریرات مرحوم نائلی مراجعه می‌کنیم، اون مکرر عرض کردیم مرحوم نائلی دو تا تقریرات داره، یکی اجود التقریرات، یکی فوائد الاصول. این بحث از عبارات اجود التقریرات استفاده نمیشه، این بحث از عبارات فوائد الاصول استفاده میشه. در فوائد الاصول هم مرحوم نائلی به صراحه نمیاد عقلی بودن این نزاع را مطرح بکنه، اما دو تا مطلب فرموده مرحوم نائلی که این دو تا مطلب قرینه روشنی بر این که ایشون نزاع در باب مشتق را یک نزاع عقلی میدانه. بعد از مرحوم محقق نائلی یک اصولی متبحری داریم به نام مرحوم شیخ هادی تهرانی که بسیار فرد دقیق و نظری بوده مخصوصا در مباحث علم اصول. حالا ایشون یا مقارن نائلی بوده، همین زمان ایشون بوده علایه، ایشون هم تقریبا همین نظریه رو داره. حالا در اینجا اون چی که روشن این است که بلا اشکال این نزاع مشتق نزاع لغویه. شکابی هم داره و عرض می کنم که اما ببینیم که اون دو تا مطلب مرحوم نائلی چیه. مطلب مرحوم شیخ هادی اعلی الله مقامه الشریف اونم چیه؟ اینا رو مورد مناقشه قرار بدیم تا روشن بشه که بالاخره این نزاع یک نزاع لغویه. ما بخواییم از نظر لغت ببینیم آیا مشتر برای خصوص متلبس رس شده یا برای اهم از متلبس و منتظا انه المبدأ. مرحوم نائمی در جلد اول فوائد الاصول صفحه 82 اونجا دو تا مطلب دارد. مطلب اولشون این است که فرمودن که اگر کسی از ما سوال بکنه که چرا در اونجایی که تلبس در آینده علما اجماع دارن استعمال مشتق مجازی، چرا اونجایی که 3 روز دیگه زید میخواد لباس زرد رو بپوشه علما اجماع دارن که اگر الان بهش بگیم انتظاره این استعمال رو همه علما مجازی میدونن، اما اونجایی که 2 روز پیش لباس زرد رو پوشیده و ازش گذشته اون وقت الان اگر بخواییم بهش بگیم زارد این محل خلاف واقع شده، در حالی که به حسب نظر ابتدایی الان هر دوی این دو فرد در این مشترکن که الان لباس زرد رو نداره. خب اگر الان لباس زرد رو نداره چرا اون فرض اول که تلبس در آینده اجماع بر مجازیته، این فرض دوم که تلبس در گذشته محل خلاف واقع شده؟ مرحوم نائمی می‌فرماید ما می‌خوایم به این جواب بدیم. می‌فرماید جوابی که برای این مطلب می‌دیم اینه که در این فرد که تلبس در گذشته بوده عرض در یک زمانی قائم به معروض شده، قیام العرض بالمعروض متولد شده و محقق شده، زید لباس زرد رو پوشید. اون وقت حالا که لباس زرد رو پوشید بعد زرد از اون منقضی شد و گذشت، اینجا میتونن اختلاف بکنن که آیا ما میتونیم برای استعمال مشتق همین که فی زمان ما این قیام العرض بالمعروض تحقق پیدا کرد همین رو کافی بدونیم یا نه؟ بعضی ها میگن کافی نیست، بعضی ها میگن زمانی میتونید بهش بگید زارد که همین الان قیام العرض بالمعروض باشه، اما بعضی میگن نه، اگر عرض به معروض قائم شد ولو که جمله همین مقدار به جمله در یه زمانی همین مقدار کفایت میکنه، لذای منشه اختلاف شده. اما در اون جایی که در استقبال تلبس محقق میشه الان که مقرد شما بهش بگید زارد، اینجا قیام العرض بالمعروض اصلا محقق نشده، بالمره محقق نشده، لذا این سبب شده که ما بگیم اجماع داریم بر این که در این مورد استعمال مجازی. خب بزرگانی مثل امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن همین کلام مرحوم نائینی، همین استدلالی که مرحوم نائینی دارن، خودش دلیل بر این است که مسئله رو ایشون یک مسئله عقلی قلمداد فرمودن. چرا؟ چون تعبیر کردن به عرض و معروض و قیام العرض بالمعروض و این که آیا قیام العرض بالمعروض بالجمله آیا کفایت می کند یا کفایت نمی کند. این مطلب اول مرحوم محقق نائینی. البته عرض کردن امام هم در کتاب مناهج هم در تهذیب فرمودن این به خوبی دلالت داره که مرحوم محقق نائینی مسئله رو مسئله عقلی میدونن. اینجا دو تا مطلب ما داریم. یک مطلب این است که این عبارت و این مطلب مرحوم نائینی دلالت بر این مطلب نداره. صرف این که مرحوم نائینی تعبیر به قیام العرض بالمعروض کرده، مسئله رو آورده روی اصطلاحات فلسفی، این دلیل بر این نیست که ایشون این نزاع رو نزاع عقلی بدانه. چه بسا بگیم ایشون اینطور بخواد بفرماید آیا واضح وقتی که میخواد ضارب را وضع بکند، همین مقدار که قیام العرض بالمعروض ولو فی الجمله و فی زمان ما بوده آیا کفایت میکنه یا نه؟ لذا این تعبیر با لغوی بودن لذا مناطقی نداره. ببینید نمیشه اینطوری گفت که واضح وقتی میخواست ضارب رو وضع کنه یا هیئت اسم فاعل رو وقتی میخواست وضع بکنه آیا شرط کرده که این هیئت در هیلیست که عرض در معروض قائمه و معروض متلبس به عرضه، یا اگر عرض ولو در گذشته هم قائم بوده کافیه؟ این بحث رو فلسفی نمی کنه. ما بخواییم حالا اون کلام مرحوم شیخ‌حاجی رو که بیان کنیم و اولا توضیح دادیم که اگر نزاع بخواد نزاع عقلی باشه چگونه میشه. ما نزاع لفظی و لغوی داریم. بگیم واضح چی رو در نظر گرفت؟ آیا واضح این رو در نظر گرفته که هیئت فاعل رو وقتی به کار ببرید که در این استعمال عرض قائم معروضه، یا واضح گفته اگر ولو در گذشته هم عرض قائم معروض باشه اینجا این استعمال مانعی نداره؟ بذار این مطلب اول مرحوم نائینی انصافش این است که دلالت روشنی نداره برای اینکه ایشون نزاع را نزاع عقلی قرار داده. ولو اینکه مطلب دوم که حالا بیان میکنیم انصاف این است که او به خوبی دلالت بر فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه داره. خب اینجا این مطلب رو ما عرض کردیم که امام از فرمایش مرحوم نائینی برداشت کردن از مطلب اول نائینی که نزاع در نظر مرحوم نائینی نزاع عقلیه. ما عرض میکنیم به نظر قاصر چنین استفاده ای از فرمایش نائینی نمیشه. حالا مطلب دوم اینه، در فرضی که این استفاده بشه آیا این کلام مرحوم نائینی ما رو ملزم می کند به این که این نزاع نزاع عقلی باشه؟ گفتیم نه. با وجود چنین تعبیراتی و ازالک این نزاع نزاع عقلی نیست. میریم سراغ مطلب دوم مرحوم محقق نائینی. مرحوم نائینی در مطلب دوم اشاره کردن به یک مطلبی که بعداً بحثش مفصلاً میاد و اون این است که عناوینی که از ذات و ذاتیات انتزاع می شوند این از محل نزاع در باب مشتق خارجه، مثل انسانیت که از انسان انتزاع می شود، انسانیت عرض می شود حجریت، این عناوینی که از ذات و ذاتیات انتزاع می شود این از محل نزاع خارجه. اما عناوین عرضیه که از ذات انتزاع نمی شود بلکه عناوین که از اعراض است که عارض بر ذات می شه، اینها داخل در محل نزاع هست، مثل ضرب و قیام و قعود و اینها. خب حالا مرحوم نائینی اینجا آمده دلیل این مطلب رو اشاره کرده، فرموده چرا اون عناوینی که از ذات یا ذاتیات انتزاع می شود از محل نزاع خارجه؟ برای این که می فرماید این انسانیت که از انسان انتزاع می شود، این موجود ما بهش می گفتیم انسانون، حالا این موجود قوت شد تبدیل به خاک شد، این خاک دیگه نمیاد محل نزاع واقع بشه، بگیم این خاک یک ذاتی بوده که اون ذات یک وقتی صورت انسانیت رو داشت، حالا همون ذات صورت ترابیه را پیدا کرده. آیا حالا میتونیم به این خاک بگیم انسانو یا نه؟ هیچ کسی نمیاد در اینجا نزاع مشتق رو مطرح کنه، انسانی که الان تبدیل به خاک شده یا انسانی که تو دریاچه نمک افتاده تبدیل به نمک شده، سگی که در دریاچه افتاده تبدیل به نمک شده، این نمک را نمیان بگم اینم داخل در محل نزاع در باب مشتقه، این مسلماً از محل نزاع خارجه. چرا؟ اینجا استدلال کرده مرحوم نائینی به یک قاعده فلسفیه، به یک قاعده عقلیه، و اون قاعده عقلیه این است که شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته. درسته این انسانی که الان تراب شد مادهش موجوده که همون ترابیته، اما چون در فلسفه اثبات کردن اون چه که مقوم ذاته و اون چه که شیئیت یک شیء به او بستگی داره صورت نوعیه او هست، و الان همین صورت نوعیه را از دست داده، وقتی از دست داد اصلا دیگه شیئیتش به طور کلی منتفی شده، دیگه نمیان بگن انسانی که حالا خاک شد به این خاک بگین انسانو یا نگین انسانو، بلا اشکال همه میگن دیگه به این انسان گفته نمیشه. اما در عناوین عرضیه، در عناوین عرضیه ذات شیئیت خودش رو از دست نداره، زید یک شیئیتی داره، این زید ضرب و زدن عارض بر او شده، بعدم از او منتفی شده، اما حالا که منتفی شده شیئیتش و ذاتش از بین نرفته، اینجا چون شیعیتش محفوظه در عناوین عرضیه، لذا ما میتونیم بگیم این داخله در محل نزاع. خب این بیان مرحوم ناینی، خب این انصافش این است که ایشون با این بیان به خوبی نزاع رو نزاع عقلی کردن. این بیان دوم ایشون به خوبی جوابی میده که وقتی میان به یک قاعده عقلیه، یک قاعده ای که از محکمات فلسفه که شیعیت شیعه به صورته لاب مادته، خب این معلوم میشه که این نزاع نزاع عقلیه. غلا خب از اولیشون میامد میگفت واضح این کار رو کرده، واضح میگه مشتق عرض میشود و مشتقی که در محل نزاعه اون مشتقیست که مربوط به عناوین اعتباریه و انتظاریه، عناوین عرضیه باشه، اما عناوینی که از ذات انتزاع میشن چرا نمیشه به این سراغ به انسان؟ خب چون واضح نفرموده، چون واضح دیگه به این نمیگه انسان. اما در مسئله زید که قبلا لباس زرد پوشیده، ما این احتمال رو میدیم که باز واضح بهش بگه زاره، کسی که 5 سال پیش عالم بوده حالا علمش رو از دست داده، این احتمال رو میدیم واضح بهش بگه عالم. اما در این جایی که کل تبدیل به نمک شد، احدی احتمال نمیده که واضح بر او اطلاق کل بکنه. پس این بیان دوم ایشون بیان خوبیه، برای اینکه ایشون نزاع رو عقلی میدونه. اما همانطوری که بعداً انشاءالله در اقوال و ادله اقوال روشن خواهد شد، ادله رو که وقتی انسان اقامه میکنه میبینه جای این ادله که شیعیت و شیع عرض میشود که به صورت لاب ماده در این مسائل و در این مباحث وجود نداره. این حالا کلام مرحوم محقق ناینی. یک کلامی هم مرحوم شیخ هادی تهرانی داره، کلامیشون رو مرحوم آش محمد حسین اصفهانی در کتاب نهایت و درایه که حاشیه کفایت آوردن و جواب دادن. این رو انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید برای پس فردا. حالا فردارم که در جز بزرگان برای عرض می شود این که ابراز تأثیر و تأثیر بکنن از این که این واقعه غم‌انگیزی که تدم قبول اعلی بقی هست در 8 شوال عرض می شود که در حدود 40 سال پیش به وجود آمده، و برای این که انشاءالله این اعتراض کم کم عمومی بشه و بالاخره به گوش مسئولین اون کشورها برسه و اونها در سرعت در بیان که این اعتراض به خودشون رو یک جوری حل بکنن. و واقعا انسان وقتی مشرف میشه به مدینه، اونجا میبینه که واقعا اونها مزار اون چه مقداری غریبانه و بسیار خالی که اینا نزباره این باشه که حالا عظمت واقعی اونها مخدوش بشه. خب اینا میخوام نگذارن این عظمت ظاهری که یک طریقی برای رسیدن به عظمت واقعی او روشن بشه. حالا فردا هم ما هم به همین عنوان تأکید میکنیم انشاءالله هر فردا این بحثی که عرض کردن پیش مطالعه بفرمایید و عرض بکنید. و صلی الله علیه و آله.